یک مرد مسلمان در هندوستان به همسر خود توسط تلفن 3 طلاق داد. دانشمند امور مذهب در تاجیکستان میگوید
بد دیده شده ترین در نزد خداوند این طلاق نمودن است.
متخصصان از افزایش قاچاق انسان در تاجیکستان نگرانی دارند و رهبری دفتر ساروس آینه حال با نظر و میگوید نه همه زنها با راه فریب قاچاق میشوند.
اما ما باید بگویم که یک قسم زنها میدونند و خود میروند.
حکومت تاجیکستان میخواهد نقش زن را در جامعه با راه قبول قرارهای ویژه تامین کند، اما زنها میگویند
قانون ها قبول کرده می شوند و بس که خود جامعه تیار نیست برای حل این مسئله، این قانون ها بیشتر در باره کاغذ می مانند.
مهاجرت کاری، تمایل های مثبت و منفی.
با فرزندان مهاجران دادن امکان تحصیل بی پول در مکتب های میانه روسیه بهترین امتیاز است که به آوارگان داده شده است و اما نه همه مهاجران امکان تحصیل پولکی در مکتب های عالی روسیه را دارند.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به برنامه زنان رادیوی آزادی خوش آمدید. من ساجده میرزا در نیم ساعتی آینده با خبر و گزارش های اعلان شده شما را همراهی خواهم کرد. دادگاه شهر خوجند مرکز ماموری ولایت سغد 4 زن را به جرم قاچاق انسان عیبدار کرد و 2 نفری آنها را به مدت 2 سالی از آزادی محروم نمود. با گفته دادگاه این 2 نفر در همکاری با 2 زن دیگر دختران جوان را با پاسپورت های خارجی تامین نمودند و با هدف دریافت فایده مالی آنها را به بازارهای تنفروشی امارات متحده عرب انتقال دادند. زنها جرم خود را اقرار نمودند، اما گفتند که زندگی سنگین و بیچارگی آنها را مجبور کرده است که به جاده جنایتکاری پای گذارند. این مرافعه در حال جریان گرفت که متخصصان میگویند روند قاچاق زنها از تاجیکستان و خارج کشور سرعت بیشتر کسب کرده است و بررسی مجرمان این اعمال جنایی در دادگاه عالی تاجیکستان نیز رو به افزایش آورده است. شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
عباس فقیروف دادگستری دادگاه عالی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت از جانب مقامات حفظ حقوق کشور گروه های زیاد قاچاقبران انسان دستگیر و به جوابگری کشیده می شوند. از جمله چند قبل صباحت شکر و نام زنی تاجیکی که شروع از سال 2002 و قاچاق و فروش دختران نابالغ به خارج کشور مشغول بوده است دستگیر و به مدت 13 سال از آزادی محروم گردیده است.
سبب و اساس های به جوابگری جنایتی کشیدن و محکوم کردن شکر و در آن بود که همین شکر و صباحت در دوام سال 2002 با کریم و نظیره نام شخصی که حاضر در کفتکاو می باشد و در شهر دبی زندگی کرده است بوده مصلحتی پیشکی کرده یک چند نفر دختران از اون جمله اشور و دولت و احمد و آواز و قربان و قندور و شهنوزه 13 ساله رو با روح فرید به شهر دبی را در همون جا با استثمار اونها به فاحشگی جلب کردند.
همچنین دادگاه نویه سینوی شهر دوشنبه برادر و خواهر بختیار و زرینه خالف را که با جرم میان روی در قاچاق زنها عیبدار شدند، یکی را به مدت 1 سال و دوم را به مدت 6 ماه از آزادی محروم گردان. اما کارشناسان به این مهلت از آزادی محروم نمودن آدم جلاوان را حکمی سبک می شمارند و سبب کاهش نیافتن این تمایل را آنها مصدر همین می بینند. فیروز عطارف کارمند سازمان بین المللی مهاجرت در یکی از نشست های اخیر قید نمود که تنها در 3 ماه اخیر از روی بند 130 قانون جنایی کشور یعنی فروش انسان 14 پرونده جنایی باز شده است که این بسیار نگران کننده می باشد.
کشاده شدن 14 پرونده در مدت 3 ماه خود شهادت آن است که این نمود جنایت کاهش نیافته بلکه زیاد می شود، در حالی که این جنایت به قطار جنایت های وزنی شامل و بردن تفتیشات و معین نمودن جنایتکاران به نهایت دشوار است. با شدن این مقدار پرونده تا اندازه جدی و خطرناک بودن این تمایل را نشان می دهد و همچنین آید این مسئله کس را به اندیشه وادار می سازد.
آنی حال بابو نظر و رئیس بنیاد ساروس در تاجیکستان میگوید مسئله قاچاق انسان تا به هنوز مسئله داغ است و این پیش از همه به شرایط ناخوب اقتصادی زنان بستگی دارد و 50% آن زنانی که قاچاق شدند دیده و دانسته به این راه رفتند.
میگویند که در فلان دولت اونجا مخصوص کارخانه های هست که شما میتونید اونجا رفته کار کنید، پول زیاده و درس بیارید. مثلا میگن که اونجا میرید بیزنس میکنید، از اونجا مال میارید. شکل های گوناگون فریب است. حتی بعضی شرطنامه های هم میبندن که اونجا میرید و شما رو انتظارن یا شما مثلا میرید در اونجا در رستوران ها پیش خدمت شده کار میکنید، معاش خوب میگیرید یا که همچون دایه، یعنی که همچون مربی شده میرد اونجا برای فرزندان آدمای بوی و یعنی که شکلای گوناگون فریب زنگ وجود دارد. اما من باید بگویم که یک قسم زنها میدونن و خود میروند.
اما یک نفر زنی که از بردن نامش خودداری نمود گفت:
من در بازار سودا میکردم. روز یک مرد اومد شناس شدم، گپ زد از زندگیم، پرسید. من گفتم که و زندگی من خیلی دشوار، من دو کودک دارم، از شوهرم جدا شدگی. و مرد مرا گفت که همراه من اگر خواهی به طرفهای خارجه کار کنی روی، من راضی شدم. با گفای این مرد باور کرده همراهش کار کنی رفتم و گفت که در مدت یک دو ماه تو پول کلان خطی به تاجیکستان برمیگردی. من راضی شده همراهش رفتم به طرف ترکیه. من رو فریب کرده، دکیمنت ما گرفته، خودم رو به یک فاحشه‌خانه سپرد.
در همین حال نگین مامجان و کارمند سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان سبب بالاروی تمایل ترافیک و خود قاچاق زنان و دختران را در نداشتن معلومات کافی و زودباوری آنها میبینند.
این آدم جلوان بسیار یعنی گویم روحشناس خوب هستند. آنها میدانند که چی کار باید با زن مناسبت کرد که تا که آن یعنی بدون او گرفتار شود.
عزتمند سلامت کارمند سازمان بین المللی اینترنیوز نتورک در تاجیکستان میگوید سازمان آنها دارای یک برنامه ویژه است که برای معلومات ناک نمودنی اهالی در بابت حقوق آنها هنگامی سفر به خارج روانه شده است.
ما آماده کردیم چند رولیک های رادیویی و چند رولیک هایی که طریق تلویزیون های غیر محلی پخش میشن. مهم برای ما الهالان است که هر کسی که سفر میکند خصوصا در دیه ها که از اطلاعات دورترن آگاه باشند که مثلا آنها چی حقوق دارند، کی سفر میکنند، چگونه سفر میکنند و از کارفرما که است آگاه باشند از خود خود.
اما این حال با بنظر و سروری بنیاد سروش میگوید تا به آن دمه که زنان و دختران با کار خوب در تاجیکستان تامین نگردند از بین بردن و خود تا اندازه کاهش دادن تمایل قاچاق و فروش انسان غیر امکان خواهد بود.
گزارش شهلای گلخواجه بود آید افزایش قاچاق زنهای تاجیک به کشورهای خارجی. کارشناسان و مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان موضوع قاچاق انسان را به مهاجرت کاری مربوط می‌دانند و می‌گویند نیازمندی مالی زنها و عدم جای کار و پیدا نمودن منبع تأمین زندگی در داخل تاجیکستان اکثر زنها را به مهاجرت مجبور کرده است و بسیار شده است که این خواهش زنها را به کوی سرسانی می‌برد و گاه آنها را تومه گروه‌های قاچاقبر می‌سازد. اما مهاجرت کاری سراپا از جنبه‌های منفی عبارت نیست، حتی برای زنهای تاجیک که مهاجرت آنها تاریخی طولانی ندارد. در یک گزارش که همکارم محمد رحیم سیدر از مسکو آماده کرده است، جنبه های مثبت و منفی مهاجرت کاری زنان در روسیه ذکر شده است.
سازمان مهاجرت و حقوق در مسکو افزایش شماره زنان مهاجری تاجیک را در روسیه مرحله نوی مهاجرت از تاجیکستان می داند. منیرا نظریه و خادم ارشد سازمان می گوید هرچند شماره صحیح زنان مهاجری تاجیک در آمارهای مربوطه تاجیکستان و روسیه یاد نمی شود، اما مشاهده نشان می دهد در مسکو در اکثر خانواده های مهاجران شماره زنان و مردان در حال به هم نزدیک شدن است.
نه امی امور رسمی روسیه و نه امور رسمی تاجیکستان در باره مقدار زنها ندارند یکان معلومات. با فکرم اگر خطا نکنم نیست امین مهاجرانی که از تاجیکستان می بیاید زنها تشکیل می با فکرم دارد، چون که اگر در زندگی را بینیم در همین مسکو، برای مثال اگر سه نفر برادر باشند عدیزت نمی سه نفر خوهروشان یا زنهاشون قطعشون هست.
محافظ حقوق به سوال اینکه مهاجرت برای زنان تاجیک کدام جهت های مثبت و یا منفی دارد، مشکلات حقوقی، انجام کارهای سنگین و کم دانشی زنان را عمدترین مشکل خواند، ولی تایید کرد مهاجرت تنها از تیرگی ها عبارت نیست. حاصل این سرگردانی اولا دستمزد است که برای پیش بردن روزگار مصرف می شود، چرا که اکثر زنان مهاجر زنان شوهرگم کرده جنگ شهروندی هستند. دیگر اینکه اکثر آنها هرچند مکتب خواندند از حق و حقوق بشری خود آگاه نیستند، ولی جریان حوادث آنها را به آموزش حقوق مجبور کرده است.
خیلی تاثیر زیاد می رساند. بسیاری زنانی که از تاجیکستان می بیایند معلومات عالی ندارند. بعضیشان همی خیلی است که مکتب میونه را خط کردگی دگی نکین نمیدونند، یا حقوق و عهده‌داری خود نمیدونند و یا میبینم و یا مجبور میشن که به اتاق کاری ما میبینم و با وی همی صحبت های حقوقی گذارونده برای وی ها میفهمونیم و وی ها مجبور میشن که در همین محیطی که در روسیه و یا دچار میشن و یا مجبور میشن که بسیار چیزا را یاد و
جهانبینی و یا نسبتاً زیاد می شود مجبورن و در بسیار جهت ها و یا میتونن در کدام حالت چگونه رفتار کنند.
منیرا همچنین افزود زنان مهاجری تاجیک به خاطر زحمت کشندی و با عفتی اندک اندک از احترام مردم این کشور برخوردار می شوند و توضیح کرد چند پیش زنان یک محله منطقه شمال شهر مسکو از ماموری که حق کار زن روبنده تاجیک را نداده است به مقامات ناحیه شکایت کردند و تلاششان به اثر نماند. گفتنیست همچنان که مهاجرت زن تاجیک برای تاریخ مردم تاجیک پدیده کاملا به سابقه است، اشتغال زن تاجیک هم به کارهایی که بیرون از توانی وی بود به اصطلاح از دیگر نادره هاست. دولتنه علیف قلاوه یکی از زنان مهاجری تاجیک که در مسکو در ساختمان کار میکند، پیشه فعلی خود را دوست داشته است و میگوید در ساختمان های روسیه شماره زنان تاجیک رو به افزایش است.
در سالهای آخر یک دو سال آخر من بسیار مشاهده کردم که زنان تاجیک در ساختمان ها کار کرده شدند. یعنی یکانه هست که مهنتی و نقص میکنند و میتونند بسیار کمپوژیشون رو حل کنند. یعنی زنان تاجیک نه با همه مشکلی نگو نکرده، حتی به کار ساختمان هم دست دادند و اگر تاجیکشان آینده خوب میداشت، تاجیک ها در شهر مسکو و بسیار هنرمند هستند، حتی زنها ساختمان چیستند. یعنی مالیار و بسیار سپاکلوفکا و بسیار چیزهای خوب یاد گرفتن که بتونستن تاجیکستان هم بسیار روی زیبو کنند. افسوس که
دولتمو در ادامه صحبت گفت ختم کرده فاکولته زبان و ادبیات روسی دانشگاه تاجیکستان است، اما به سبب نداشتن شهروندی نتوانسته است در روسیه با اختصاص خود کار پیدا نماید. وی افزود در هر صورت ناامید نیستم، دخترم خورما در مکتب در مسکو در صنف 7 با بهای اعلی میخواند و نیت دارم وی را به یگان مکتب عالی روسیه و یا خارجه داخل نمایم. لازم به یاد آوری است که مهاجرت تاجیکان به روسیه تاریخ اندک بیش از 10 ساله دارد و شماره زنان در این روند اصلا در 3-4 سال اخیر افزایش یافت. شاید به همین دلیل باشد که از حساب زنان مهاجر چهره های تازه علمی، فرهنگی و یا سیاسی و اقتصادی هنوز به میدان نیامده است. و اما بنا به آمار سازمان دانشجویان تاجیک در مسکو، در دانشگاه های روسیه نزدیک به 100 نفر دختران تاجیک تحصیل میکنند که گروه از آنها فرزندان مهاجران هستند و تعداد آنها هر ساله می افزاید. به فرزندان مهاجران دادن امکان تحصیل بی پول در مکتب های میانه روسیه بهترین امتیاز است که به آوارگان داده شده است و اما نه همه مهاجران امکان تحصیل پولکی در مکتب های عالی روسیه را دارند. مهاجرت اصلا مرادف آوارگی و سرگردانی و محرومیت تفسیر می شود، ولی در کتاب واپسین خطاب به بشر چاپ مسکو این مشکل توضیح صوفیانه دارد. در کتاب آمده است مردمان مهاجرت را انتخاب نمی کنند. مهاجرت بستگی به نفوذ نیروی کیهانی به منطقه مشخص دارد. در آنجا که نیروی کیهانی تأثیری بیشتر دارد، پیشرفت تندتر و مردم در حرکت هستند و این به مثل آهنربایی است که قشر فعال مردمان منطقه های راکت را جذب می کند. شیخ سعدی درباره فضیلت سفر و یا مهاجرت فرمودند بسیار سفر باید تا پخته شود خامه، و یکی از شعارهای جریان نقشبندیه در مقابل جانبداران توکل در صوفیه سیاحت بوده است. زن تاجیک خواسته و یا نخواسته در روند مهاجرت همراه شد و اکثر این زنان مهاجر به سوی اروپا رو آوردند. این حرکت فرموده دانشمند بزرگ ایرانی مرتضی مطهری را به یاد می آورد که فرمودند دانش زن اروپایی و عفت و پاکی زن شرقی را در یک جا دیدن می خواهم. برای رهنمایی، تحلیل و نتیجه گیری روند مهاجرت زنان تاجیک در روسیه نهادهای مربوطه لازم است، اما فعلا در روسیه چنین نهادی سرتاسری سازمان نیافته است. شماره مردان و زنان مهاجر همچنان نامعلوم و نیازهای آنها هنوز ناشناخته باقی مانده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
عالم نیست هم پایم در آن سینم جایم، و عالم نیست هم پایم درون سینم جایی
صدای ما رو از برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید. آیا قرآن به مرد اجازت می دهد که همسر خود را بلافاصله و یا عاجلا سه طلاق کند؟ برای نمونه این مشکلات 60% جامعه 120 میلیون نفری هندوستان را به دو تقسیم کرده است. تشریح قانون شریعت از جانب مذهب حنفیه این است که برابر سه دفعه به زبان آوردن کلمه طلاق نکاح زن و مرد دفعتن بریده می شود. اما مکاتب مذهبی دیگر بحث می کنند که قرآن در فاصله هر یک طلاق سپری شدن 40 روز را ضرور می شمارد. این مسئله در حال تیزتون شد که اخیراً یک چند مرد مسلمان هندوستان همسران خود را بلافاصله و توسط تلفن و ایمیل و یا پوچته الکترونی طلاق دادند. برای شبانه سعید رزوی، یک زن مسلمان 29 ساله از هندوستان، رشته های زناشویی در یک بحث تلفنی در حال کنده شد که شوهرش سه بار کلمه طلاق را به زبان آورد و سپس گوشی تلفن را به جایش گذاشت. شبانه اکنون با مادر پیر و دختر 4 سالش در خانه یک اتاقه در بمبی زندگی می کند و آینده ناروشن دارد. محمد رفیق رزوی، دبیر کل اکادمی رزا گروه بنیادگرا در بمبی که از رهبران محافظه‌کار اسلامی هندوستان به شمار می آید، قبول نمودن فاصله 40 روزه را در بین هر یک طلاق قبول ندارد و می گوید
روز جو نو همارش می شامل نیست.
قوانین نو نباید با قانون خصوصی یا قانون ازدواج شامل شود. ما 1400 سال باز با این قانون زندگی کردیم و همچنان باید از آن پیگیری کنیم.
در تاجیکستان که مردم آن نیز از پیروان مذهب حنفیه می باشند، طلاق بلافاصله رایج است. تا حال مردم عادی این کشور بر عقیده استوار بودند که هنگام اعلان طلاق حداقل باید دو شاهد حضور داشته باشد. اما قوانین شریعت در این باره امری دیگر داشته است. حتی در باره طلاق توسط ایمیل، اسمس و تلفن. نخست صحبت سیدبیگ عبدالصمدزاده سرخطیب مسجد مرکزی امام یعقوب چرخی را با همکارم برات یوسفی میشنویم که با پاسخ مهمون ما به سوال امکان درستی یا نادرستی طلاق از طریق تلفن و یا نامه شروع می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین على آل اصحاب اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با واسطه تلفن باشد و هم طلاق واقع می شود، اما نکاح نمی شود لیکن طلاق واقع می شود.
این با کدام دلیل است؟
این کتاب های فتوا هستند، چون که بسیاری مثلا که دلیل های هستند یا که بسیاری وزیسه های حکم های هستند، این همه این مثلا که در قرآن یا که در حدیث ظاهر لفظ نیست خیلی، بلکه مجتهد این عظام از معنی قرآن، از معنی حدیث اخص میکنن که این بنام فیق منبرده میشود. این فتوه همین استن که در فتوه همین خیلی که با واسطه تلفن همین باشد و طلاق باشد.
وقتی که از طریق تلفن و همین سخن را به زبان میبرد شاهد ندارد، آیا در همین حالت هم درست میشود؟
او شاهد در صورت دعوا میشود، یعنی زن دعوا میکنه که شهوارم من طلاق کرده است، اما شوهر این کار دارد. این کار که دارد موافق ظاهر شرع قاضی او را حکم به طلاق کردن نمیتوند، مادامی که برای زن شاهد نیست. اما عند الله او طلاق واقع میشود. از روی انصاف اگر که اندیشه کند او درست نمیشه، یکی در شوهری که نزد قاضی قبول نمیکند. یکی وقتی که او این کار ندارد، او شوهر طلاق این کار ندارد، واقع است.
سعید بیگ عبدالصمدزاده بود، سرخطیب مسجد مرکزی امام یعقوب چرخی، عاید طلاق توسط تلفن و یا ایمیل. همصحبت دیگری ما استاد دانشگاه اسلامی تاجیکستان عمرعلی نظرف میگوید هرچند اعلان طلاق کاری دشوار نیست، اما خدا آن را خوش ندارد و مردها که زمام طلاق بر دست آنهاست قبل از گرفتن چنین قرار باید صد بار اندیشه کنند.
در حقیقت مسئله طلاق یکی از مسائل بسیار پر اهمیت یا اینکه یک مسائلی است که باید سر این بسیار بخصوص جوان پسران که رشته و اختیار طلاق همسر یعنی جدا شدن بین این عقد نکاح از نگاه دین مبین اسلام در دست ایشان است، باید بسیارتر به این چیز توجه بدهند و باید یادآور شویم که پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیث شریفشان فرموده تاکید کردند که ابغض الحلال الی الله الطلاق، یعنی مبغوظترین مباحات یا که مبغوظترین از همه چیزی که در حالت حاجت و ضرورت روا هست اما بد دیده شده ترین در نزد خداوند این طلاق نمودن است. یعنی بنیاد آیله و عقد نکاحی دو نوجوان یا دو زن و شوهر جدا می شود به قولی که عرش خداوند در لرزه می آید و همین خاطر باید بگیم که طلاق تنها در حالت حاجت و ضرورت روا است، اما آنچه که موضوعی به طریق نوشتن یا به طریق صدا که مقصد شوهر با طریق تلفن با همسرش سخن میکنه صحبت میکنه دیگر میدونن که همین شوهرش است و به طرف همسرشون طلاق روانه میکنن طلاق میگوین، طلاقشون البته از روی اون که در حالت ضرورتی که تلفن نباشد صداش نمیتونه بلند کنه و همسرش میتونه که با واسطه کتابت با امضا و مثلا امضای خود با خط خود نوشته روان میکند طلاق میشود. برای همین وقتی که از طریق صدا از طریق تلفن نیز میکند این نکاحشون بریده میشود و چند طلاقی کرده باشد اون طلاق واقع میشود.
عمرعلی نظرف استاد دانشگاه اسلامی تاجیکستان عاید طلاق و شرط و شروط استفاده آن. ضمناً سوء استفاده از حق دادن طلاق و یا ندادن طلاق زنها را پایبند مرد میکند و بسیار میشود که مردها با وجود ازدواج دوم و سوم زن اول را از تاثیر طلاق آزاد نمیکنند و او را در حال ناعلاجی قرار میدهند. چون این مسائل بحثناک در تاجیکستان با قرار شورای علمای کشور در اداره فتوا بررسی می شود که بعد آموزش وضع زنهای جبر دیده و درجه سهم شوهر در زندگی آنها آزادی زنها را با فتوای مخصوص تصدیق می کند.
چشمی من دیگر
برنامه رو با گزارش از امکان تاسیس یک نهاد تعلیمی زنان در تاجیکستان ادامه می دهیم. بنیاد جامعه باز در دوشنبه اعلام کرد اگر رضایت کامل به دست آید این سازمان در پی دریافت مبلغ برای تاسیس اکادمی آماده نمودن زنهای سرور برای تاجیکستان خواهد شد. رهبری دفتر بنیاد جامعه باز در تاجیکستان خانم آینهال با نظر و می گوید جامعه کشور به تاسیس چنین نهاد منفعت‌داری نشان می دهد و اگر اکادمی تاسیس یابد در آن رهبران اولی کشورهای همزبان بارها سخنرانی خواهند کرد. در این نشست همچنین راه‌های بالا بردن مقام زن در جامعه بحث شد و تاکید گردید که نقش سروری زن را تنها با راه قبول قانون و قرارها نمیتوان تأمین کرد. در اینجا در اقدامات جدی‌تر از قرار به کار است. موضوع را همکارم زرنگیزی نوروز شاه ادامه می‌دهد.
در نشستی که اخیراً با تشبث بنیاد مدد یا خود بنیاد ساروس در دوشنبه برگزار شد، راه‌های بلند برداشتن مقام زن در جامعه، برابر حقوق زن و مرد در ساختارهای دولتی و راه‌های به مقام سروری رسیدن زنان محاکمه گردیدند. در این نشست نمایندگان از مناطق مختلف کشور و سازمان‌های بین‌المللی شرکت کرده آید این مسئله‌ها تبادل نظر نمودند. در نشست همچنین ذکر گردید که مهم است زن‌ها در جامعه نقش بیشتر از آنچه حکومت با آنها لایق دیده است داشته باشند، زیرا بیش از 50% اهالی تاجیکستان را زن‌ها تشکیل می‌دهند و آینده کشور نیز از بسیار جهت به رفتار جامعه نسبت زنان وابستگی دارد. زن تربیتگری نسل آینده است و اگر برای تطبیق این نقش شرایط خوب نداشته باشد چگونه میتواند آینده کشور را تامین کند؟ کارشناس تاجیک مریم دولت و میگوید
قانون ها قبول کرده میشوند و بس که خود جامعه تیار نیست برای حل این مسئله، این قانون ها بیشتر در باره کاغذ میمانند. نه همیشه اونهایی که با روی زنان مانع بنیاد میکنن، نه همیشه شاید فکر میکنن که این کار آنها تطبیق کردن قدرتشان است. این همون نتیجه همون مفکوره شخصیده همون استراتیپوی ذهنی ما است که برای برهم دادن آنها، برای اخلا نرم کردن آنها من گمون میکنم حال هنوز سالها زیاد برای ما لازم است.
شرکت داران این نشست همچنین پیشنهادهای خود را که با چی راه می شود مقام زن را در ساختارهای دولتی بالا برد ابراز نمودند. از جمله خوشیده عطابای و معاونی رئیس ولایت سوخت ذکر کرد که برای برگزاری سمینار و نشستهای مختلف باید زنان و دختران را برای فعالیت در مقامهای رهبری ترغیب کرد.
البته فکر میکنم که این چوروینی امروزه برای باز هم بهتر نمودن صفت کارمون، برای باز هم بیشتر به خود باوری حاصل کردن به ما کمک میرسونه.
از سوی دیگر در راه به مقام های بلند رسیدن زنها مانعهای زیاد وجود دارد که تنها با قبول قرار و قانون های دولتی آنها را نمیتوان رفع کرد. اولا خود زنها برای بالا بردن معرفت حقوقی خود کمترین تلاش را به خرج میدهند. حکومت نیز مسئولیت این بار را به دوش سازمان های بین المللی گذاشته است. البته باید گفت که وضع زنان در مقایسه با سالهای قبلی یکم تغییر کرده است، اما باز هم به اندازه نیست که فعالیت آنها در جامعه به یک جنبش فراگیر تبدیل یافته باشد و آنها بتوانند مشکلات مربوط به رشد زنان را به کمک دولت از بین ببرند. در نشست مذکور ضرورت تأسیس اکادمیای مخصوصی مربوط به آماده نمودن زنهای سرور و یا لیدر تاکید شد. زنگزینارشاه رادیوی آزادی دوشنبه.
امکان تأسیس اکادمی آماده نمودن زنهای سرور برای تاجیکستان گزارش آخرین در برنامه زنان. تا برنامه های دیگر خدایا رو مددگار شما.